باشه دیگه باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله محمد و آله الطاهرین. خب عرض کردیم که در خبر متواتر علت این که یقین برای مخاطب حاصل می شود این است که خبرهای پی در پی در کنار هم باعث می شوند که احتمال توافق خبرهای پی در پی باعث می شود که احتمال توافق مخبرین بر کذب و احتمال هم نظر بودن آنها بسیار ضعیف شود و از طرفی ذهن انسان به نحوی که از این احتمال ضعیف غافل می شود و در عمل مخاطب یقین به صدق پیدا می کند. در درس بعدی می خواهیم بگیم که چرا ما در تواتر عدد خاصی بیان نمی کنیم؟ چرا نمیگیم مثلا خبر متواتر خبریه که تعدادش بشه مثلا 100 تا 200 تا چه میدونم 500 تا؟ چرا تعداد خاصی در تواتر بیان نمی شود؟ می فرماید چون عوامل مختلفی در حصول یقین در تواتر دخیل هستند، عوامل مختلفی دخیلند و این عوامل در بعضی از خبرها شدتشون بیشتره، در بعضی خبرها کمتره و خلاصه مختلفه. در این دسته مدلی کلی آقای صدر می‌فرماید این عوامل یک سریشون عوامل موضوعی هستند، دیسته میشین عوامل شخصی و ذاتی هستند. عوامل موضوعی یکیش نوع و ویژگی مخبرین. ویژگی مخبرین در حصول یقین دخیله. یعنی چی؟ هرچه مخبرین ثقه بیشتر باشند یقین زودتر، هرچه مخبرین ثقه کمتر باشند یقین دیرتر. مثلا ممکنه انسان با 10 تا ثقه یقین پیدا بکنه، با 100 تا آدم غیر ثقه یقین پیدا نکنه. پس اولین عامل موضوعی که دخیل در حصول یقینه ویژگی مخبرینه. آدم های خیلی حواس جمع و ثقه و فلان باشن خیلی زود انسان اینطوری باشن، دیرتر. عامل دوم نوع خبر هست. نوع خبره، ویژگی خبر و نوع خبر. اگر خبر امر متعارفی باشد یقین زودتر یا دیرتر؟ زودتر. دو، رشته فقه اصول. اگر غیر متعارف باشد یقین دیرتر. مثلا فرقون 100 نفر بیان میگن که چه میدونم یه تصادف مثلا تو تهران اتفاق افتاد، وقوع تصادف با این همه ماشین امر متعارفیه. اما اگر یه خبر غیر متعارفی چه میدونم 3 تا هواپیما زدن مثلا به برج میلاد به عنوان مثال، خب خیلی احتمال ضعیفه، یعنی بسیار امر غریبیه. لذا برای اینکه آدم باور کنه خبر راسته باید تعداد مخبرین بره بالا. عامل دیگر
غریب المسلک بودن مخبرین و بعید المسلک بودن آنها.
ببینید یه وقت هست که مثلا 100 تا یا 200 تا مثلا فرض کنید شمالی میان میگن که چه میدونم در شمال یه نخبه، چند تا نخبه، هزار تا نخبه مثلا داریم. خب میگیم شاید اینا هم شهره خودشون قضیه رو دارن گنده میکنن. اما اگر نه، دو تا شمالی، دو تا جنوبی، دو تا غربی، دو تا شرقی، افراد مختلف از جاهای مختلف میان میگن چه میدونم در شمال هزاران نخبه وجود داره، اینجا آدم تر یقین پیدا میکنه. یا تو بحث مثلا فرض کنید مسائل دینی، یک روایت را اگر همه فقط شیعه را نقل کرده باشند، یعنی قریب المسلک باشند، یقین زودتر یا دیرتره؟ دیرتره. تو میگم شاید اون تشیعشون تأثیر گذاشته. اما یک روایتی را میبینیم دوست و دشمن دارن میگن. میبینید بعضی وقت آدم میخواد یه دروغی را بچسبونه پیازداغ، میگه اینه که دوست و دشمن دارن میگن. یا یه خبری رو میخواد بگه این راسته، میگه دوست و دشمن دارن میگن. یعنی چی؟ یعنی ولا بعید المسلکنا. اما این برمیگرده به همون قضیه حساب احتمالات، به همون نکته که الان تو تعریف تواتر گفتیم، که وقتی بعید المسلک باشه احتمال توافقشون بر کس چیه؟ بسیار کمتر است از وقتی که قریب المسلک باشن. پس اگر بعید المسلک باشن زودتر یقین حاصل میشه. اینم یکی دیگر از عواملی که دخیل در حصول یقین. عامل دیگر وضوح و ابهام خبر هست. بعد وقت اون خبری را که به ما گفتند از اخباریه که راحت میشه بهش رسید. آقا چه میدونم تصادف اتفاق افتاد فلان، اینا خب راحت هر کسی میتونه ببینه. اما یه دفعه قضیه خیلی واضح و روشنی نیست، تو چشم نیست، فلان مقدار گنج در زیر کوههای البرز وجود دارد، یا چه میدونم فرض کنید آمار معتادین چه میدونم فلان شهر این مقدار هست. خب این خیلی چیز واضحی نیست. اینها که خیلی چیز واضحی نباشن یقین دیرتر حاصل میشه. هرچه خبر واضحتر باشه یقین زودتر، هرچه خبر پی بردن به آن مشکل تر باشد، پی بردن به آن مشکل تر باشد یقینم دیرتر حاصل میشود. عامل بعدی میزان اطلاع بر عواملی که دخیل در اون خبر هستند. چی ها میخوام بگیم؟ ایام انتخابات اگر یک کسی مثلا فرض کنیم تو ستاد فلان آقا باشد، یعنی یه عده یه نفر میگه چندین نفر توی یه ستادی باشن بیان اون خبر را به ما بگن، ما میگیم احتمالا اون فضای ستاد رو اونه اثر گذاشته، لذا این دروغ تقلب رو باور کردن. بسنه به قول معروف زن داریم، نمیگیم آدم های خائنی هن، میگیم که بابا اون فضای رو ذهنشون اثر گذاشته. اما هرچی دورتر باشن از اون فضا، یعنی عواملی که تو ذهن رو ذهن اونها بناس اثر بگذاره کمتر باشه، اینجا یقین زودتر حاصل میشه. عوامل نه، این عوامل موضوعیه، متعارفه، متعارفه که انسانها جذب میگیردشون. میزان و درجه الاطلاع علی الظروف الخاصه، یعنی ویژگی هایی که من به اون ویژگی ها اطلاع داشته باشم اونها باعث بشوند در ذهن من اثر بگذاره. ویژگی های شخصی، یکی عوامل ذاتی. عوامل ذاتی یکی مثلا فرض کنید ساده لو یا در مقابل وسواس بودن، بعضی آدم های ساده ای هم تا خبر میشن باور میکنن، از اون بر بعضی آدم های وسواس هم براحتی یک چیزی قبول نمیکنن. این شخصیه دیگه، به شخصش بستگی داره. یا پیشفرضه های ذهنی که بعضی ها دارن، مثلا طرف یه مبنایی برای خودش داره توی حالا یا تجارت یا توی همه امور زندگی، میگه آقا من تصمیم دارم تو مثلا فرض کنید تجارت من یا درس خوندن من یا تو کتاب خوندن فلان روش را داشته باشم. خب اینی که یه اینطور بنا و عقد قلبی دارد، به راحتی از هر کانالی یقین حاصل نمی کنه، دیرتر یقین براش حاصل می شود. این البته مثال دیگه. خب بحث بعدی اقسام تواتر هست. تواتر سه دسته هست: اجمالی، معنوی، لفظی. خب دقت کنید مقایسه این ستا را. در اجمالی فقط اخبار کثیره‌ای داریم که هیچ وجه اشتراک معنوی بین آنها نیست، فقط و فقط عدد بالاست، در معنای اشتراکی ندارن. معنوی نه، اخبار کثیره‌ای که در لااقل یک جهت معنا مشترک، یکی غزوه احد، یکی غزوه خیبر، یکی فلان، یکی فلان، اما همشون یه جهت مشترک دارن. اون امیرالمومنین علیه السلام مثلا شجاعت خاصی داشتن. تواتر لفظی هم روشنه، علاوه بر اتحاد معنوی با یک لفظ نقل شده. خب در تواتر اجمالی شما که میگید هیچ اشتراک معنوی ندارن، به چه درد ما میخوره اصلا اینطور تواتری؟ اینطور تواتری به چه دردی میخوره؟ فایده این تواتر، تواتر قسم اول، تو فرض این که اشتراک معنوی نداره که، این خبر مال بحث طهارت، اون خبر مال بحث زیاد، این خبر مال بحث صلات، هیچ اشتراک معنوی ندارن. پس به چه دردی میخوره اینطور مثلا فرض کنید 100 تا خبری که هر کدوم مال یه موضوع خاصیه؟ ترتب آثار علم اجمالی بر این اخبار کثیره، بر فرضی که علم آور باشد. اگر این تواتر قسم اول ما علم آور باشد، فایدهش اینه که ما آثار علم اجمالی را بر این اخبار پیاده میکنیم. یعنی چه آثار علم اجمالی؟ شما از 100 تا گوسفند نمیدونی، میدونی یکیشون حرامه اما نمیدونی کدوماشه، چیکار میکنی؟ از کل 100 تا اجتناب میکنی، مثلا میگیم یقین دارم یه دونه حرام اما کدوم نمیدونم، از همه اجتناب. اینجا همینه، میگم یکی صادق اما کدام معلوم نیست، از این 100 تا، از این 50 تا کدومش صادقه نمیدونم، پس به همه احتیاطاً ترتیب اثر میدم، پس به همه به احتیاطاً ترتیب اثر میدم. اگر البته اینطور تواتری علم‌آور باشه، یعنی علم بیاورد که لااقل یکی از این 50 تا صادقه، علم بیاره که لااقل یکی از این 50 تا صادقه، اون موقع این اثره به دنبالش میان. خب بله بله الا ماشاءالله. چرا وجود خارجی نشه باشه؟ شما فهم کنید وقتی هزار تا روایت میبینید در اون جهات اختلافیشون و نه اون جهات یعنی ببینید شما فرض کنید مثلا 50 تا روایت دارید، تو این 50 تا روایت فرض کنید دو جهت معنوی مشترک دارن، تو اون دو جهت میشن مثلا تواتر معنوی تو اون جهات مشترکشون، اما توی جهات افتراقشون فرض کنید 100 تا روایت در باب نماز دارید، اون یکیشون بال سوره است، یکیشون مال حمد، یکیشون فلانه، اما جهت اشتراک اینشون چیه؟ بالاخره نماز واجب. خب این جهت اشتراکه. اما جهت افتراقشون اینه، یکی میگه سوره واجبه، یکی میگه چه میدونم حمد واجبه، یکی میگه مثلا طمأنینه واجبه. هر کدوم یه واجبی رو گفته فرض کنید. من نمیدونم کدوم یکی از اینا راسته. نمیدونم، پس احتیاطاً همه رو باید رعایت بکنم. بله موارد داره. منتها انما الكلام صحبت در اینه. آقای صدر میفرماید اینطور خبری علم‌آور نیست. تواتر اجمالی برای ما علم نمی آورد. چرا علم نمی آورد آقای صدر؟ علتش اینه که احتمال کذب وجود داره یا وجود نداره؟ قطعا وجود داره. این احتمال در خبر یک وجود داره، در خبر دو وجود داره، در خبر سه وجود داره. شما به هر یک از این 50 خبر عمل بکنی اون احتمال وجود داره. به عبارت دیگه هر یک از این خبرها ممکنه مصداق این احتمال باشن و چون ممکنه مصداق این احتمال باشن پس با وجود احتمال هم دیگه علم نمیاد، علم نمیاد. اگر علم به خبر یک مثلا حاصل شود این یعنی این که احتمال کذب در 49 تای دیگر است، در این 49 تای دیگر است. خب چرا احتمال کذب در 49 تای دیگه باشه؟ چه فرقی بین این یک و ما بقیه است؟ هیچ فرقی. فرض اینه که جهت اشتراک ندارن، یعنی هیچ کدوم مزیتی بر دیگری نداره. وقتی هیچ کدوم مزیتی بر دیگری نداره، اگر بنا 49 تای دیگری این احتمال کذب درشون باشه، این اولی هم اون احتمال کذب داره، هر یکیشون دست بگذارید احتمال کذب درشون وجود داره. عاملی که این احتمال را صفر کنه وجود نداره. پس جناب تواتر اجمالی هیچ که برای ما علم آور نیست، بله اطمینان میاره. دیگه باید تو جای خودش بحث بشه که آیا اطمینان حجت یا حجت نیست. این مال تواتر اجمالی. به تعبیر خود کتاب بخوایم بزنیم، حرف بزنیم، احتمال کذب فقط مضعف کمی دارد نه کیفی. فقط مضعف کمی دارد، یعنی فقط چون عدد بالاست احتمالی که ضعیف شده، مضعف کیفی نداره. چون مضعف کیفی ندارد نسبت آن به تک تک اخبار یعنی 50 خبر یکسانه. نسبتش که یکسانه توی هیچ کدومشون تبدیل به صفر نمیشه. اما در تواتر معنوی و لفظی علاوه جناب احتمال کذب علاوه بر مضعف کمی یعنی تعداد بالا میاد اون احتمال کذب را ضعیف میکنه، یه مضعف کیفی هم دارد. این مضعف کیفی باعث می شود احتمال کذب در بین اخبار فاقد این ویژگی قرار گیرد.
اونجا میگفتیم یکیشون مزیتی بر دیگری نداره توی تواتر اجمالی، چه فرقی بین این و ما بقیه است؟ هر کدوم ممکنه. اما توی تواتر معنوی میگیم نه، اینطور نیست که همه یکسان باشن. شجاعت امیرالمؤمنین یک فرق با سایر خبرها داره. سایر خبرها چیه؟ آه جنگ سال چه میدونم 52 بود، چه میدونم در کوه کنار مدائن بود، در چه میدونم فلان. اون در کنار مدائن بودن یا سال 51 بودن، این دوتا مورد توافق نیستن. اما شجاعت امیرالمؤمنین مورد توافقه. این مورد توافق بودن باعث میشه احتمال کسب بره روی اون دوتا ویژگی که اتفاقی روی اونها نیست. خلاصه تواتر معنوی و تواتر لفظی چون مضاعف کیفی هم دارن باعث میشود احتمال کذب، احتمال کذب در اون معنای متواترون علی، مثلا شجاعت امیرالمؤمنین، عملا تبدیل به صفر شود و ذهن از آن غافل شود، یعنی بسیار ضعیف میشه. نکته دیگه یه روشنه، تواتر لفظی قوی تر از معنوی، یعنی یقین زودتر میاد در تواتر لفظی، یقین زودتر میاد چون احتمال توافق مخبرین بر معنا و لفظ واحد بسیار ضعیف تر است از احتمال توافق بر معنای واحد. دیگه روشن خیلی معطل نشید. و اما بحث اجماع، در درس اجماع سه مطلب هست که بهش دقت کنید. مطلب اول، حالا شاید بگیم چهار تا، وجوه دلیلیت اجماع. اجماع برای چی دلیله؟ یک، قاعده لطف. دو، دلیل خاص بر حجیت. سه، دلیل بر مطابق واقع بودن آن. چهار، کاشف از وجود دلیل شرعی بودن آن. چون اجماع کاشف از وجود دلیل شرعیه. این مطلب اول. مطلب دوم، آقای صدر یک تعریفی از ملازمه بیان میکنه. بعضی اومدن یعنی مشهور اومدن گفتن ملازمه سه جوره، عقلی و طبعی و یکی چی؟ اتفاقی. آقای صدر میفرماید تعریف صحیح ملازمه اینه: ملازمه تحقق شیئی به دنبال شیء دیگر به صورتی که از هم قابل انفکاک نباشند. حتی لازم نیست این همین تعبیر را بنویسید، همون معنایی که تو ذهنتون هست پیادهش کنید. یعنی دو چیزی که یکیشون باشه اون یکی هم حتما باید باشه، غیر قابل انفکاک، حتما باید باشه. خب و این ملازمه همیشه عقلی است، اصلا ملازمه غیر عقلی نداریم. چرا ملازمه غیر عقلی نداریم؟ چون اگر غیر عقلی است، چه اگر غیر عقلی باشد، چرا ملازمه همیشه عقلیه؟ چون اگر غیر عقلی باشد یعنی ممکن است ملزوم باشد و لازم نباشد. اگر غیر عقلی باشه یعنی این دیگه، یعنی ملزوم باشه اما لازم نباشه، و این خلف تعریف ملازمه است. بابا اگه ملزوم دارید و لازم نداره، خب چرا بهش میگید ملزوم؟ پس دیگه نگید بهش ملزوم. اگر اسم ملزوم روش گذاشته، خب باید لازم به دنبالش بیاد، خب باید لازم به دنبالش باشه. پس ملازمه ما همیشه عقلیه. مسئله بعدی اینی که اجماع یا تواتر فهم نمی کنه، تلازم با وجود دلیل شرعی دارند یا به دنبال دارند یقین به وجود دلیل شرعی را. ببخشید کلمه یقین هم نمیخواد بیاریم. به دنبال دارند وجود دلیل شرعی را، کدوم درسته؟ اجماع یا تواتر تلازم دارند با وجود دلیل شرعی، یا نه هر جا اجماع باشه عملا دلیل شرعی هم هست؟ دومی درسته، اولی غلطه. چرا اولی غلطه؟ چون منشأ علم آور بودن تواتر و اجماع حساب احتمالاته، حساب احتمالاته، و حساب احتمالات یعنی تراکم احتمالات هیچگاه مستلزم یقین نیست. عقلن یقین را به دنبال ندارد. چرا عقلن یقین را به دنبال ندارد؟ چون احتمال خلاف هرچند ضعیف صفر نمی شود، مثلا محال احتمال خلاف صفر بشه، پس یقین را به دنبال ندارد. بله، عملا ذهن انسان از احتمال خلاف غافل می شود. بله، ذهن انسان عملا از احتمال خلاف غافل می شه و به یقین می رسد. اینم از این مطلب دوم. پس جناب اجماع و تواتر مستلزم یقین نیستن، مستتبع یقین هستن. خب اجماع چرا یقین آوره؟ خیلی خلاصه، اولا دعب فقها، عادت فقها ذکر دلیله در کنار حکم. ثانیا فقها در فلان حکم اتفاق دارند و دلیلی هم ذکر نکردند. پس معلوم می شود که دلیلی بوده ولی نیازی به ذکر نبوده. حتی یه دلیلی بوده و نیازی نبوده ذکر کنه. آقای اصفهانی دو تا اشکال میگیره به دلیلیت اجماع. اشکال اولش اینه که بر فرض مجمعین دلیل معتبر داشتند و ذکر نکردند. بر فرض آقایون مجمعین دلیل معتبر داشتند و ذکر نکردند. از کجا معلوم آن دلیل در نزد ما هم معتبر باشد؟ این همه اختلاف، از کجا من اون دلیلی که بر اونا معتبر رو در نزد ما معتبر باشد؟ این اشکال اول. اشکال دوم، با توجه به عادت فقها ذکر دلیل در کنار حکم، با توجه به عادت فقها که ذکر دلیل در کنار حکم داشتن، میفهمیم این حکم فاقد دلیله. معلومه این حکم دلیل نداشته، چون اگر دلیل میداشت، لاغل یکشون دوتاشون میگفتن اون را،
حالا که هیچ کدومشون نگفته معلوم میشه که این جناب حکم فاقد دلیله. آقای سعد با یک گرد و نشون جواب هر دو. آقای سعد می فرماید اجماع قدما کاشف از مفروغ و مسلم بودن حکم در نزد متشرعه قریب به عصر معصوم. و حکمی که در نزد مردم قریب به عصر معصوم مفروغ عنه باشد حتما از معصوم گرفته شده. وقتی یه چیزی بین همه یه چیزی جا افتاده یه این امکان نداره از غیر معصوم تلقی شده باشه. و فقها به خاطر وضوح آن در نزد مردم چون خیلی واضح بوده نیازی به ذکر دلیل ندیدند. مثلا دیگه برای چی دلیل ذکر کنیم؟ این به این واضحیه. این جواب هر دو اشکال میشه. اشکال دومشون بود که این معلومه دلیل نداشتن. چرا؟ چون اگه دلیل میداشتن ذکر میکردن. آقای سعد میگه نه چون واضح بوده ذکرش نکردن. اشکال اولش هم جواب داده میشه. میگه از کجا معلوم نزد اونا معتبر باشه نزد ما معتبر نباشه؟ میگیم بابا اصلا یک چیز واضح در بین مردم بوده معتبر باشه یعنی چی؟ بحثی یک روایت و یک ظهور و یک مفهوم و اینا نیست که بگید شاید اونا ظهور فهمیدن ما ظهور نفهمیدیم، شاید اونا مفهوم را میپذیرفتن ما نمیفهمیم امثال اینا. نه، بحث مسلم بودن این حکم در بین مردمه. وقتی مسلم باشه دیگه این اشکالات اونجا جا نداره. بحث بعدی اقسام شهرت هست، یا شهرت فتواییه یا چرا اون شروط را کجا نشتیم؟ بله این شروط شروط مهمیه. یکی این که اولا باید مال قدما باشه، یعنی با توجه به همین تعریفی که گفتیم اولا باید مال قدما باشه چون اجماع قدما کاشف است. سیره متشرعه قریب به عصر معصوم میتواند باشد. اجماع قدما کاشف از سیره متشرعه قریب به عصر معصوم میتواند باشد. و دوم مدرکی فقها ذکر نکرده باشند. و سوم قرائنی که ثابت کند سیره متشرعه قریب به عصر معصوم خلاف این حکم بوده، خلاف این حکم بوده وجود نداشته باشه. مطلب بعدی دلیل دلیلیت اجماع. فقط در اون مقداری است که همه فقها بر آن اتفاق دارند. و در جزئیاتی که اختلافی باشد اجماع دلیل نیست. در جزئیاتی که اختلافی باشد اجماع دلیل نیست چون اتفاق نیست. فقط به همون میزانی که اتفاق هست میتوان. اجماع مرکب، اجماع مرکب اگر به این معنا باشد که اگر به این معنا باشد که
بر دو نظر باشید بر حکم سومی، بر حکم سومی دو دسته از فقها، دو دسته از فقها که با هم اختلاف دارن مستقلن و بدون اون حکم اختلافی، بدون اون حکم اختلافی توافق داشته باشن، این حجت است و در واقع اجماع بسیط است. ولی اگر بسیط، ولی اگر توافقشان بر نفی حکم ثالث مبتنی بر اون حکم اختلافی باشد، مبتنی بر اون حکم اختلافی باشد، اینجا حجت نیست، چون میدانیم یکی از دو گروه اشتباه کردن، چون میدانیم یکی از این دو گروه اشتباه کردن. بحث بعدی تعریف شهرت روایی و فتوایی هست. اگر روایتی توسط روات متعدد به کمتر از تواتر نقل شده باشد، به کمتر از تواتر نقل شده باشد، می شود شهرت روایی و هیچگاه حجت نیست، هیچگاه حجت نیست. چون اگر علم آور باشد می شود تواتر، اگر علم آور نباشد دلیل حجیت می خواهد. دلیل حجیت می خواهد. ولی و اگر حکمی و فتوایی مورد قبول تعداد قابل توجهی از فقها باشد، تعداد قابل توجهی از فقها باشد، بشرت شهرت فتوایی، بشرت شهرت فتوایی. اگر علم آور باشد حجت است و الا دلیل حجیت نخواهد، اگر علم آور باشد حجت است و الا دلیل بر حجیت میخواهد. بحث بعدی آیه نبع هست. استدلال به آیه نبع در حجت خبر واحد. سه تا بحث داره یا چهار تا بحث دیگه. تقریب استدلال بر آیه به مفهوم شرط، به مفهوم شرط آیه استدلال کنیم برای اثبات حجت خبر واحد. میگیم چی؟ میگیم منطوق آیه میگوید اگر فاسق خبر آورد تبیین کن. مفهوم این میشود اگر فاسق خبر نیاورد تبیین لازم نیست، نه اینکه تبیین نکنا یعنی تبیین کردن حرام باشه، نه، تبیین لازم نیست. این تبیین لازم نیست، دو احتمال در معناش وجود داره. یک، کنایه از حجیت،
تبین لازم نیست و بعد برای بجش بنویس حجت هست، اون موقع معنای آیه میشه اگر عادل خبر آور حجت هست.
سبت المطلو ما هم دنبال همینی که عادل خبر آور خبرش حجت باشه.
احتمال دوم در این تبین لازم نیست یعنی چی؟ عدم شرطیت تبین، یعنی تبین شرط نیست.
خب تبین شرط نیست،
عدم شرطیت تبین در خبر عادل. خب در خبر عادل تبین شرط نیست، دو احتمال وجود داره، یجوز العمل لا یجوز العمل حتی با تبین.
تبین شرط نیست اما حقم نداری به خبر عادل عمل بکنی، میخوای تبین کن میخوای تبین. من تبین شرط نکردم اما شرط نکردم، با این حال حقم نداری به خبر عادل عمل بکنی.
این احتمال دوم منتفیه،
معنی نداره بگیم که فاسق خبر آورد تبین کن. خب تبین کن بعد تبین میتونی عمل بکنی، اما در خبر عادل تبین شرط نیست ولی تبینم حتی بکنی نمیتونی بهش عمل بکنی.
این احتمال منتفیه چون لازمه چیه؟ خبر عادل اصل و احالاً از خبر چی باشد؟ فاسق باشد.
لازمش اینه که خبر عادل وضعیتش خرابتر از خبر فاسق باشه طبق این تفسیر. چرا؟ چون تو منطق گفتیم فاسق خبر آورد تبیان کن، یعنی بعد از تبیان میتونی به فاسق عمل بکنی بعد تبیان. اما اگر بعد مفهوم چی میشه؟ در خبر عادل تبیان طبق تفسیر دوم شرط نیست. خب تبیان شرط نیست، یجوزو یا لا یجوزو؟ اگر تیگیم لا یجوزو به خبر عادل عمل بکنی، میخوای تبیان کن میخوای تبیان نکن، لا یجوز عمل. خب این یعنی خبر عادل خیلی خرابتر وضعیتش از خبر فاسق، این احتمالش وجود نداره. پس میمونه احتمال اول که یجوز العمل حتی بدون تبیان، چون گفت تبیان شرط نیست دیگه. در خبر عادل تبیان شرط نیست پس میتونی بهش عمل بکنی، این تلازم با حجیت خبر عادل داره. ما هم تو حجیت دنبالی بیش از این نیستیم، توجیهت میخواییم بتونیم به خبر عادل عمل بکنیم بدون تبیین. خب دو تا اشکال مطرح شده، این دو تا اشکال خلاصه مطرح کنیم و جواب بدیم. یک، مفهوم ندارد آیه. چرا مفهوم ندارد؟ چون شرط محقق موضوع است. چرا محقق موضوع است؟ اگر عادل خبر آور تبیین کن. خب اگر فاسق خبر آور تبیین کن، اگر فاسق نیاید دیگه خبری نیست. پس اشکال اول اینه که شرط ما محقق موضوعه.
جواب اون از این اشکال چیه؟ میگی موضوعش وجوب تبیین طبیعت نبع میباشد،
طبیعت نبع می باشد.
و شرط، شرط چیه؟ مجیء فاسق.
و شرط
اگرچه محقق موضوعه، قبول داریم،
اما
علت انحصاری نیست.
بس اون مفهوم شرط خوندیم، اگر شرط علت انحصاری نباشد مفهوم دارد، جمله شرطی ما مفهوم داره و ما نهنفی هم از این قبیله، شرط ما علت انحصاری نیست.
اشکال دوم، قرینه داریم جمله شرطیه آیه مفهوم ندارد.
آقا اونایی که میگن جمله شرطیه مفهوم داره، یعنی جمله شرطیه در حالات عادی مفهوم داره. اگر قرینه داشته باشید بر عدم و مفهوم،
خودی، کسی نمیگه این جمله مفهوم داره. خب اینجا قرینمون چیه؟
تعلیل آیه. آیه چی میگه در ادامهش؟ بله، ان تصیبوا قوما بجهالت.
نه خیر، حالا یه بجهالتون با ادامهش دیگه. خلاصه
علت عدم قبول خبر فاسق طبق منطوق آیه اقدام جاهلانه کردنه.
میگه چون اقدام جاهلانه میشود فاسق عمل نکن،
و خبر عادل هم چون علم آور نیست پس عمل به آن عمل جاهلانه است.
پس ادامه آیه میگوید به خبر عادل هم نباید عمل بکنید.
چند تا جواب دادن از این از این اشکال. یک جواب گفتن که مفهوم حاکم بر علت است.
چرا حاکمه؟
چون مفهوم خبر عادل را علم می کند، علم تعبدی، و با علم تعبدی جهل صدق نمی کند.
جهلی نیست. ادامه آیه میگه جهالته. خب من مفهوم میگه بابا دیگه این خبر عادل جهل نیست، علمه، اون علم تعبدیه.
جواب چیه؟ مفهوم و علت در عرض همان.
کی گفته یکی حاکم بر دیگریه؟
مفهوم میگوید خبر عادل علم تعبدن، یعنی به عبارت دیگه حجتون. علت میگوید خبر غیر علم آور لا یکون حجتن، یعنی لا یکون علمن
تعبدن. در عرض هم شدن. چه گفت دیگه که حاکم بر دیگریه؟ اون میگه هازا علمون، میگه هازا لیسه علمون.
اما جوابی که خدای صدر از آی آخون میپسنده اینه که آقا جهالت در آیه به معنای عدم علم نیست، بلکه به معنای اقدام سفیهانه است.
معنای آیه جهالت انتصیب قومن به جهالته، یعنی اقدام جاهلانه با قومی داشته باشه، یعنی اقدام سفیهانه، اقدام نابخردانه.
و عمل به عادل خبر عادل سقه عرفن عمل سفیهانه نیست.
پس علت شامل خبر عادل نمی شود. علت شامل خبر عادل نمی شود. خب گفتیم به آیه نبر یکی به مفهوم شرطش استدلال شده که پذیرفتیم دلالتش را. یه استدلال دیگری به مفهوم وصفش استدلال شده. چجوری به مفهوم وصف؟ یک، بنابر مفهوم داشتن وصف.
آقا اونایی که قائلن وصف مفهوم داره، خب در اینجا هم میگوین وصف مفهوم داره. اینجا کن فاسقون تبینون، یعنی اگر فاسق نبود تبین نمیخواد.
خب جوابی روشن ثابت کردیم که وصف مفهوم نداره.
بیان دوم
برای استدلال به مفهوم وصف خصوص آیه ویژگی دارد،
آیه ویژگی داره که می توانیم به مفهوم وصفش استدلال کنیم ولی در جاهای دیگه نتونیم وصف را براش مفهوم قائل بشویم. خب چیه اون ویژگی؟
در آیه وجوب تبیین اگر برای مطلق خبر که شامل خبر عادل هم بشود
اگر وجوب تبیین مال مطلق خبریه از جمله خبر عادل، این خلاف چیه؟
بگید احترازیت قیوده. خلاف احترازیت قیوده. چرا احترازیت قیود؟ چون در آیه کلمه فاسق آمده، کلمه فاسق آمده یعنی در موضوع تبیین دخیله. احترازیت قیودی که من که اومدم را قشنگی نیومدم، دکوری نیستم، من جز اول موضوعم.
پس موضوع تبیین آیه مطلق خبر نیست بلکه خبر فاسقه.
خب اگر وجوب تبیین دیگری برای خصوص خبر عادل باشد چی؟
خب ممکنه کسی بگه آقا این وجوب تبیین آیه مال خصوص خبر فاسق، شارع شاید یه وجوب تبیین دیگری برای خصوص عادل جعل کرده. اینه چی کار میکنیم؟
میگیم هادا منتفن، این احتمال وجود نداره. چرا؟ چون خبر عادل به ما هو عادل معنا ندارد وجوب تبیین داشته باشد.
مثل اینکه من بگم فلانی چون آدم خوبی ازش دوری کن، یعنی چی؟ حالا کلمه چونم نیارم، فلانی که آدم خیلی خوبیه ازش دوری کن، یعنی نداره. اگه میخوای دوری کن بگو باید یه ویژگی بعدش رو بگی، یا لااقل بگی فلانی از فلانی دوری کن، فلانی که آدم با تقوایی هست ازش دوری کن، این هست معنی نداره. خبر عادل را تبیین کن، نه این مناسبت به موضوع نمیپذیره این حرف را. پس معلوم میشه وجوب تبیینی برای خبر عادل نداریم، نه به خصوصهی نه به عمومهی. به عمومهی نداریم احترازیت قیود میگه، به خصوصهی نداریم مناسبت حکم موضوع میگه. میگه معنی نداره برای عادل به موضوع عادل وجوب تبیین داشته باشیم، معنی نداره برای خصوص عادل وجوب تبیین داشته باشیم. از کلم دیگه معنی نداره. من میگم از فلانی که آدم خوبیه فراری باشی، از آدم خوب که آدم نباید فراری کنه. خب جواب آیستد از این حرف چیه؟
آیستد میفرماید معنای احتمال دوم، احتمال دوم چی بود؟
خصوص خبر عادل وجوب تبیین داشته باشه. معنای احتمال دوم
این نیست که عادل به ما هو عادل باید تبیین شود.
معنیش این نیست که عادل به ما هو عادل باید تبیین بشه، که شما بگید آقا این چه وضع حرف زدنه، عادل به ما هو عادل تبیین. خب پس چی آقای سر؟
میگه بابا این تبیین کنایه از عدم حجیت. معنای احتمال دوم اینه عادل به ما هو عادل اقتضای حجیت ندارد.
عادل به ما هو عادل اقتضای حجیت نداره. خب این کجاش حرف فعل غیر عرفیه؟ آقا فلان درست آدم خوبیه با، اما شرمنده من اینجا نمیتونم حرفش رو بپذیرم، حرفش اینجا سندیت نمیتونه داشته باشه. یه وقت میگم فلانی آدم خوبیه ردش کن، بله این معنا نداره. اما میگم فلانی آدم خوبیه اما بچی برای قبولش ندارم، اینجا هم نیست. این اقتضایی برای حجیت نداره. هم از این بحث. بحث بعدی قاعده تسامح در ادله سنن هست. چیزی نمونده دیگه؟ پنج دست که الان رفتیم جلو. در مفاد اخبار منبلغ چهار احتمال مطرح شده. مفاد اخبار منبلغ چهار تا احتماله. یک، حجیت ما بلغ علیه السباب. آقا روایاتی که سبابی برای هر کاری دارن اون روایات حجت هست. میخواد راوی ضعیف باشه، میخواد ثقه باشه، هر چی میخواد باشه. این احتمال اول. احتمال دوم، استحباب ما بلغ علیه السباب. البته اولی میخواید درست ترش کنید، حجیت ما، یعنی حجیت روایتی که مفاد بلغ علیه ثواب را داره، حجیت روایتی که ثوابی برای عملی را داره. احتمال اول، حجیت روایتی که ثوابی برای فلان عمل میاره. آقا این اخبار من بلغ علیه ثواب چی میخواد بگن؟ احتمال اول میگه آقا میخوان حجت کنن روایات ضعیفه ای را که ثوابی برای فلان عمل داره. احتمال دوم میگه نه، میخوان مستحب کنند هر عملی را که برایش ثواب رسیده. اصلا کاری به خود خبر ندارن ها. اون عملی را که برایش ثواب رسیده را میخوان بگن ما بلغ علیه ثواب مستحب بود. مونده به عنوان ثانوی. به عنوان ما بلغ علیه ثواب، نه به عنوان یک عملون و شیئون. احتمال سوم، ارشاد به حکم عقل بر حسن احتیاط. بله بله، مستحب بودم فلان عمل مستحبه، فلان چیز مستحبه. دوم، اولی حجیت حکم ظاهریه. چهارمی، احتمال چهارم در مفاد اخبار منبلغ، وعده مولوی بر احتیاط استحبابه. خب مقایسه کنیم بین این چهار تا. سومی، ارشادی محض. روایات یه حکم ارشادی محض، مثل عطی الله حکم ارشادی محض، نمیتونه مولوی باشه، اینجا هم ارشادی محض. چهارمی، حکم عقلیه که مولویتی در آن نهفته است. اولی حکم ظاهری، دومی حکم باقی. خب ولی بالاخره دوتاشون چی هستن؟ حکم شرعی هستن، اما سوچر عقلیه. خب ببینیم چه فرقی بین اولی و دومی هست. یک فرق میگیم دیگه، ما بقیش طلبتون خودتون نخونید. اگر روایت ثقه بگوید فلان عمل لیس به مستحب، روایت ضعیف بگوید فلان عمل ثواب دارد، طبق قول اول این دو روایت بگید تعارض. چرا تعارض؟ روایت ثقه خب به خاطر ثقه بودنش حجته، میگه این عمل مستحب نیست. این روایت ضعیف هم اگرچه ضعیفه، اما اخبار منبلغ اومدن گفتن چون مفاد ثواب داری، تو چند دست ثواب داری، پس ما حجتت کردیم، پس اینم شد حجت. خب دو خبر حجت، یکیشون میگه اون عمل مستحب، یکی میگه مستحب نیست، تعارض و تساقط. پس نمیشود فتوای به استحباب داد، نمیتوان فتوای
به استحباب دار.
اما احتمال دوم چیه؟ طبق قول دوم باشید،
طبق قول دوم میتوان فتوای به استحباب دار.
چرا؟ چون تنافی نیست بین این دو دلیل. دلیل اول میگوید فلان عمل به ما هو عملون مستحب نیست. دلیل دوم با توجه به اخبار منبله میگوید فلان عمل به عنوان ثانوی مستحبون،
ذات عمل غیر مستحب به خاطر خبر ثقه، ذات عمل به ما هو بلغ علیه ثوابون مستحب.
مثل اینکه بگیم گوشت گربه به ما هو گوشت گربه حرام، گوشت گربه به ما هو تو بیابان گیر کردم و هیچی دیگه نداریم بخوریم حلال، اون حلال این حرام مال گوشت گربه، تنافی نداره. اون حرامه عنوان اولیه گوشت گربه، این حلاله عنوان ثانویه گوشت گربه. اینجا هم همینه. خب بحث بعدی
حجیت ظهوره.
حکم ظاهری برای خبر، خبر حکم ظاهری دارد، یعنی حجتون. اونجا اون خبر استقام یه حکم ظاهری دارد حجتون. اما مفاد این خبرها چیه؟ ببین خود این خبر حجتون، اما مفادشون چیه؟ حکم واقعیه. مفادشون که حکم واقعیه که. خب بحث بعدی چیه؟ بحث بعدی خب تعریف این ستاک روشنه. اگر در مفاد دلیل یک احتمال بیشتر نباشد نسخه، یک احتمال بیشتر نباشه نسخه، چند احتمال باشد اما یکی زودتر از مابقی به ذهن خطور کند، میشه ظاهر. اگر دو یا چند احتمال در عرض هم باشند میشود مجمل. کاربرد دلیل مجمل اگرچه نمیتواند یکی از احتمالات را اثبات کند، اگرچه نمیتواند یکی از احتمالات را اثبات بکند، اما به خاطر علم اجمالی موجب تنجز هر دو احتمال میشود، مگر اینکه از خارج قرینه اجمال را برطرف کند، یا یکی از احتمالات را از دایره علم اجمالی بیرون ببرد. دلیل حجیت ظهور یک، سیره متشرعه، دو، سیره عقلا، سه، ادله که ارجاع دادن به کتاب سنت، اشکال بر دلیلیت سیره عقلا بر حجیت ظهور.
اشکال بر دلیلیت سیره عقلا بر حجیت ظهور.
دو تا اشکال گرفتن.
یک، اگر مثل قیاس داخل پرانتز که فرض کنید که فرضاً عند العقلا معتبر و عند الشارع غیر معتبر،
اگر مثل قیاس
برخلاف ظهور قیام کند،
برخلاف ظهور قیام کند،
چون در چنین فرضی عقلا به ظهور عمل نمی کنند، پس وجهی برای حجیت آن هم نمی ماند.
جواب این اشکال هم اینه، آنچه از عقلا گرفته شده گرفته می شود
و امضا می شود، نه مورد به مورد عمل عقلا.
اون چرا که ما از عقلا می گیریم و امضاش می کنیم دونه دونه عمل عقلا نیست که بریم ببینیم ای کجا عمل می کنن به این ظاهر، کجا عمل نمی کنن،
بلکه نکته ارتکازی آنها.
چی اون نکته ارتکازی؟
حجیت ظهور تا مادامی که دلیل معتبر خلاف آن نباشد.
اون را که ما از عقلا میگیریم
این کبرات،
ما کبرا را از عقلا میگیریم نه صغریات را که کجا اینجا اونجا اونجا، نه ما کاری به اینجا اونجا نداریم، ما کبرا را از عقلا میگیریم. اشکال دوم به دلیلیت سیره اینه که
ظهورات عقلایی با ظهورات شرعی متفاوت است.
چرا متفاوته؟
ظهورات عقلایی قرینه منفصله نادرن دارند،
ظهورات عقلایی قرینه منفصله خیلی کم دارند،
اما ظهورات شرعی قرینه منفصله کثیرن دارند و امضاء شارع ظهورات عقلایی که قلیلاً قرینه منفصله دارند.
اگر شارع بیاد ظهورات عقلایی را که قلیلاً قرینه منفصله دارند را امضا بکند،
دلیل بر حجیت ظهورات دارای قرینه منفصله زیاد نمی شود.
دلیل نمیشه ظهوراتی هم که قرینه منفصله خیلی زیاد دارن اینا را مجد کرده باشه شارع. و در ادله شرعی ما قرائن منفصله زیاد داریم و در ادله شرعی قرینه منفصله زیاد داریم. تکرار نمی کنیم همون جوابی را که برای سیره در مقام اثبات داد آقای سر، همون جواب اینجا میده، همون جوابی که برای سیره در مقام اثبات داد همون را اینجا میده. عادت و قفلت مردم باعث میشه این را اعمال بکنن. خب بحث بعدی در درس 53 دو تا سوال هست که باید بلد باشید. سوال اول احتمالات چی؟ بله
اقوال در موضوعات در موضوع حجیت ظهور. البته اینا را ما میاریم میگیم مقایسه کنید، یعنی اگر بنا سوال بیاد خود این سه احتمال میاریم میگیم مقایسه بکنید. مقایسهش اینطوری میشه، طبق احتمال اول در صفحه 266، طبق احتمال اول به صرف احراز ظهور تصوری ظاهر حجت است. به صرف احراز ظهور تصوری ظاهر حجت است. طبق احتمال دوم، حالا میخواید همین الان اشکالش هم بنویسید، اشکال این احتمال ظهور تصوری ناشی از وضع واضح است، ناشی از وضع واضح است و از متکلم بیگانه است پس چگونه میتواند کاشف از مراد متکلم باشد؟ اما احتمال دوم که موضوع حجیت و ظهور تصدیقی میدونست با نبود قرینه منفصله، لازمه احتمال دوم این است، شک در قرینه منفصله مساوی باشد با عدم حجیت ظهور. چون باید احراز کنیم نبود قرینه منفصله را، اشکالش هم اینه، برای احراز نبود قرینه منفصله که طبق این احتمال به آن نیاز داریم، باید اصل عدم قرینه جاری کرد و با اجرای اصل عدم قرینه شک برطرف می شود و دیگر نیازی به اصالت و ظهور نخواهیم داشت و اجرای اصالت ظهور تعبدی می شود در حالی که اصول و عقلایی تعبدی نیستند. طبق احتمال سوم که صحیح هم همینه، تا زمانی که یقین به وجود قرینه منفصله پیدا نکنیم به صرف احراز ظهور تصدیقی اصالت الظهور جاری می شود. سوال بعدی باز در همین درس، شک در قرینه متصله مخل به ظهور هست یا نه توضیح دهید. اگر منشأ احتمال قرینه متصله قفلت متکلم یا سامع یا راوی باشد با اصل عدم قفلت این احتمال نفی می شود، این احتمال نفی می شود و ظهور تصدیقی احراز می شود، و ظهور تصدیقی احراز می شود. ولی اگر منشأ شک در قرینه متصله غیر از اون امور باشد، غیر از اون امور باشد، مثل خوردن موریانه، کتاب مثلا 300-400 سال تو اونجا مونده، شاید موریانه اومدن گوششو خوردن، شاید هم خوردن ولی اونجا چیزی ننوشته بودن، چه میدونید؟ اینجا کلام مجمل میشود و راهی برای نفی این احتمال نیست، راهی برای نفی این احتمال نیست. درس بعدی رابطه ظهور ذاتی و موضوعی، رابطه ظهور ذاتی و موضوعی. ظهور ذاتی کاشف از ظهور موضوعی خواهد بود، ظهور ذاتی کاشف از ظهور موضوعی خواهد بود، و ظهور موضوعی یعنی تبادر، حالا کلمه تبادر خط بزنید، و ظهور موضوعی کاشف از معنای موضوع له خواهد بود. بحث بعدی چگونه ظهور عصر معصوم را اثبات کنیم، چگونه ظهور عصر معصوم را اثبات بکنیم، یعنی همون اصالت و ثبات، اصل عدم نقض. این سوالش هزار جور ممکنه بیاد، اما جوابش اینه که الان میخوایم بگیم اصالت و ثبات، اصل عدم نقض در لغات، چه میدونم استثاب نکنم، چرا چگونه ظهورات عصر معصوم را حجت یعنی احراز بکنی؟ نه، همه جوابش اینه که تغییر در لغات بسیار نادر می باشد، تغییر در لغات بسیار نادر می باشد. پس اگر لفظی در قرن 14 ظهور در معنای فلان داشت، معلوم می شود در قرن 1 و 2 هم ظهور در همین معنا داشته. دلیل حجیت، دلیل حجیت سیره عقلا، دو سیره متشرعه. اصحاب زمان امام عسکری علیه السلام، به ظهور روایات نبوی عمل می کردن، به ظهور روایات نبوی و مانندان عمل می کردن. شرط حجیت اصالت ثبات، قرائنی که تغییر در این معنای لغت را اثبات کنند، و ما ندانیم این تغییر قبل از شریعت بوده یا بعد از شریعت، مخل به حجیت اصالت ثبات است، مخل به حجیت اصالت ثبات است. درس بعدی دو صفحه، اما خلاصش همین دو جمله است که میگم.
چرا ظواهر برای غیر مقصودین به افهام حجت هستند؟
چرا ظواهر برای غیر مقصودین به افهام حجت باشند؟
احتماله، جوابش اینه.
بله، جوابش اینه، احتماله استفاده متکلم از قرائن اختصاصی بین خود و صامت، از قرائن اختصاصی بین خود و صامت خلاف متعارف است و ظاهر حال هر متکلمی این است، ظاهر حال هر متکلمی این است که از قرائن نوعی و متعارف استفاده می کند.
یه مقدار کلا سرمون رفت، اوائل پول دادیم وقت کم نهاریم. خوبه
سال بعدی قرینه اون منشأ شبهه را من جواب دادم، اونا که مشترکه، اونا را که همه قبول دارن که بهش اعتنا نمی کنیم. سال بعدی، آیا ظواهر با ظن به خلاف حجت هستند؟ ظواهر با ظن به خلاف حجت هستند؟ بله. جواب بله. چون ظواهر باید کاشف در نزد متکلم باشند نه مخاطب، کاشف در نزد متکلم باشند نه مخاطب، چون متکلم غرض دارد نه مخاطب، چون متکلم غرض دارد نه مخاطب، و متکلم هم بر اساس قرائن متعارف کلام خود را بیان کرده. و ظن شخصی مخاطب برخلاف ظاهر، ظن شخصی مخاطب برخلاف ظاهر خللی در حجیت ظهور، خللی در حجیت ظهور ایجاد نمی کنه. اگر سوال اینطوری اومد یا سوال از این پاراگراف آخر 281 اومد، همین دو سطر را بنویسید کافیه. درس 56 فقط یه مطلب را آقای صدر یادآوری شده، یادآوری کردن. چیه؟ اون مطلب اینه، سوال اینه، قرینه منفصله چه تأثیری در دلیل میگذارد، در ظهور میگذارد؟ قرینه منفصله چه تأثیری در ظهور میگذارد؟ قرینه منفصله چه تأثیری در ظهور میگذارد؟ جواب اینه، قرینه منفصله ظهور دلیل را از بین نمیبرد، ظهور دلیل را از بین نمیبرد، بلکه با آن تعارض میکند و درگیر میشود و عقلا به خاطر اقوا بودن این قرینه جانب آن را ترجیح میدهند و به آن عمل میکنند. درس بعدی، آیا ظهور تزمنی تابع مطابقی هست یا نه؟ ظهور تزمنی تابع مطابقی هست یا نه؟ تابع ظهور مطابقی هست یا نه؟ مثلا اکرم العلماء لا تکرم العالم الفاسق، آیا این عام در غیر عالم فاسق حجیت دارد؟ آیا اکرم العلماء در غیر عالم فاسق، خاص ما عالم فاسقه، آیا این عام ما در غیر خاص حجیت دارد؟ دیگه اون دلیل قول قیل رو ولش کنیم، فقط جواب آقای صدر رو میگیم چون وقتمون کمه. آقای صدر میفرماید بله. چرا؟ میفرماید قرینه منفصله فقط به مراد جدی، با مراد جدی و تصدیقی ثانی تعارض میکنه. نه با تصدیقی اولا، یعنی با مفهوم لفظ درگیر نمیشه، با مراد متکلم درگیر میشه، با کاشفیتش از مراد درگیر میشه. و چون تصدیقی ثانی نسبت به هر فرد کاشفیت مستقلی دارد، یعنی چی؟ یعنی میگوید زید عالم مراد است، بکر عالم مراد هست، خالد عالم مراد هست، نسبت به هر کدام کاشفیت مستقلی دارد. و اگر به وسیله خاص نفر اول مثلا خارج شود، کاشفیت عام نسبت به سایر افراد جای خود باقی است. چرا؟ چون گفتیم مستقله، نسبت به هر کدام مستقله. یکی را بیرون کرد، خب بیرون کرد اونا به جای خود باقی. بله؟ من نفهمدم چی میگی. کجا آیت سر گفت تابعه؟ آه من گفتم بله. نه ببینید، من نمیشم عام در غیر فاسق حجیت دارد. خب بله حجیت دارد، حجیت دارد یعنی تابع نیست دیگه. یعنی درست مدلول مطابقش گرفتیم، ادهی از عالم ها رو بیرون کردیم، اما در مانده حجیت داره. پس یعنی تزمنیش حجیت دارد، بلا مطابقی این الان حجیت نداره. این اگر مطابقیش حجیت داشت، یعنی همه علما، یعنی حتی فاسق ها، خاص اومده گفته نه فاسق ها نه، پس مدلول و مطابقی رفت کنار. تزمنی یعنی بعضی از معنا، بعضی از معنا چیه؟ غیر فاسق ها، این تزمنیه. آیا در اینها چی حجیت داره؟ مطابقی حجیت نداره. تزمنی چی حجیت داره؟ میگیم بله حجیت داره. پس یعنی چی؟ یعنی تزمنی تابع مطابقی نیست، مطابقی رفت کنار، خب بره کنار، تزمنی سر جای خودش باقیه. یه نکته آیه آخر این درس میدونم، نکته رو دقت کنید.
میگه این بحث در قرینه منفصل قابل طرحه، نه متصل.
اصلا این بحث مال قرینه منفصله نه متصل.
چرا؟
چون در قرینه متصل ظهوری در ما ادای خاص، ظهوری در ما ادای خاص اساسا نداریم تا بخواد از حجیت ساقط شود، و بعد تضمنی بماند یا نماند. اصلا دوتا نداریم، تابع متصل است، ظهور تابع قرینه متصل است. خب بحث بعدی
شرطیت القدره هست. دست 59 وقت داریم هنوز، خیلی عجله نکن.
در بحث 59 سوال ممکن اینطوری بیاد، شرطیت قدرت را در مراتب تکلیف بررسی کنید. یک، ملاک. دو تا نقطه ممکن است شرط باشد، ممکن است شرط نباشد. شرط باشد یعنی چی؟ یعنی در فرض عجز عمل فاقد ملاکه، در فرض عجز عمل فاقد ملاکه. شرط نباشه چی؟ یعنی در فرض عجز ولا مولا مطالبه نکند ولی عمل ملاک را دارد، در مرحله ادانه بلاشب قدرت شد، چون مؤاخذه عاجز قبیحه،
در مرحله جعل چی؟
در مرحله جعل یه وقت به ما هو جعلون در نظر بگیرید،
یه وقت جعل بدائی بعث و زجر در نظر میگیرید.
اگر جعل به ما هو جعل باشد
قدرت شد
نیست،
چون اعتبار محض
جعل به مواجه قدرت برای چی در شرط باشه؟ صرف اعتبار. من الان فرض میکنم پادشاه عالمه، هزینه داره.
خب ثمره اینطور جعلی چیه؟
جعل به مواجه خود چه فایده ای داره؟
میگیم ها، گاهی مولا تکلیفی را از مکلف نمیخواد، اما دوست داره اطلاع از ملاک.
گاهی مولا تکلیف رو از مکلف نمیخواد، یعنی نمیخواد مکلف بره انجام بده، اما دوست داره مکلف بداند این ملاک دارد، اطلاع رسانی ملاک یا زمین چینی برای امتثال در آینده، فضا آماده میکنن فضا را.
اما اگر جعل بدائی بعث و زجر باشد قدرت شرط،
چون بعث عاجز قبیحه.
آقا دست پا نداره، من میگم
پاشو بودو یعنی دست پا نداره. خب خطابات احکام ما از کدوم قبیله؟ جعلایی که ما در شریعت داریم از دسته اول یا دومه؟
میفرماید ظاهر ادله شرعی جعل از قسم دومه.
خدای متعال احکام جعل کرده که من مکلف برم زن به سمت عمل. پس قدرت
شرط هم
خب چه فایده داره ما در جعل قدرت را شرط بدانیم یا ندانیم؟ شما که علی کل حالن عاجز را مدیون نمیدانید، یعنی ادانه را مشروط به قدرت میدانید، چه فایده ای داره در جعل بحث بکنید قدرت شرط یا شرط نیست؟
ثمره شرطیت یا عدم شرطیت قدرت در جعل
ثمره کجا ظاهر می شود؟ احسن.
اگر قدرت شرط نباشد، مکلفی که بعداً قادر می شود باید تکالیف فوت شده را
جبران کنه یا نکنه؟ بله
قضا کنه.
اگر قدرت شرط نباشه باید تکالیفی که به قول معروف انجام نداره انجام بده. چرا؟ چون خطاب شامل این عاجزم بوده، قدرت شرط نبوده. پس آقای مکلفش اون موقع عاجز بودی تکلیف داشتی، حالا چوب نخوردی به خاطر انجام ندادن، ادانه نبود، اما حالا که میتونی باید قضا بکنی.
اما اگه قدرت شرط باشد قضا لازم نیست.
چرا لازم نیست؟ چون دلیلی بر فوت ملاک نداریم، دلیل نداریم مکلف ملاک فوت کرده. دلیل ما اینه که اینم که مشروط به قدرت و شامل عاجز نشده، دلیل دیگری هم نداریم. این از این بحث. بحث بعدی یکی بحث نسونه دیگه، بحث چنده؟
الاصرار بالاختیار لا ينافي الاختیار عقابا و ينافيه خطابا.
اینو توضیح بدید یعنی چی؟ الاصرار بالاختیار لا ينافي الاختیار عقابا و ينافيه خطابا یعنی چی؟
توضیح میگیم اگر مکلف خودش را از انجام واجب عاجز کند،
مثلا آب داشته اول وقت رفته بیرون دیگه نمیتونه وضو بگیره،
اگر چه عاجز میشود از انجام واجب، اما چون عجز او به اختیار خود بوده،
چون عجزش به اختیار خود بوده عقاب برداشته نمی شود، عقاب برداشته نمی شود. اما ينافيه خطابا،
ولی خطاب علی کل حال برداشته می شود،
خطاب برداشته میشه علی کل حالش، چه به سوی اختیار باشه چه به سوی اختیار نباشه خطاب برداشته میشه. چرا؟ تو قدرت شرط. خب بحث بعدی جامعه بین مقدور و غیر مقدور.
اگر خطابی به مشتمل بر حکمی باشد که متعلق آن عنوان کلی که برخی از افراد آن خارج از قدرت مکلف هستند.
بعد از افرادش خارج از قدرت مکلف هستند. آیا با این حال
می توانیم بگیم اون عنوان کلی به ما و کلی مقدورون یا نه؟
آقای صدر و آقای محقق کرکی و اینا میگن بله می توانیم، صرف این که بعضی از افراد مقدور باشن خود اون جامعه میشه مقدور. آقای نایینی فرموده نه، این عجز باعث می شود متعلق حکم مقید به افراد مقدور شود. ثمره این بحث الان می رسیم اینجا نمیگم چون دیگه بحثمون کمه.
شرطیت قدرت به معنای اعم، ممکنه سوال بدیم
شرطیت قدرت به معنای اعم دو تفسیر داره، اون دو تفسیر را با دلیل هر یک خلاصه بنویسید. دو تفسیر شرطیت قدرت به معنای اعم.
تفسیر آقای آخوند می فرماید نه تنها باید قدرت تکوینی بر انجام مثلا ازاله داشته باشی،
آب داشته باشی، دست پا داشته باشی، امثال اینها،
بلکه تکلیف مهمتری در آن زمان فعلی،
تکلیف مهمتری
که ضد ازاله باشد، که ضد ازاله باشد در آن زمان فعلی نباشد.
فعلی نباید باشه. یعنی چی؟ یعنی اگر عاجز بودی تکلیف نیست، عاجز نبودی اما یه تکلیف مهمتر فعلی بود، بازم اون تکلیفه نیست. این تفسیر اول.
تفسیر دوم آقای صدر و آقای نایینی اینا میگن، میگن که نه تنها قدرت تکوینی داشته باشی، این قسمت اول قبول دارم، بلکه اشتغال به واجب اهم یا مساوی نداشته باشی.
مشغول به واجب اهم یا مساوی نباشی، صرف مشغول بودن مهمه، نه بودن اون تکلیف. خب حالا دلیل آقای آخوند چیه بر اون قیدش؟ ایشون می‌فرماید
اگر در زمان فعلیت واجب اهم واجب مهم هم فعلی باشد، یعنی فعلیت متضادین و هو محال،
یعنی دو تا تکلیف متضاد هم زمان فعلی شدن و این محاله. آقای صدر
خلاصه دلیل رو گوش کنید، می فرماید آیا آخوند منشأ تضاد چیه؟ مقام امتثال. منشأ تضاد مقام امتثاله. یکی دو تا مقدمه ما یادآوری کنیم به شما آیا آخوند. اون مقدمه اینه، وجوب اگر مشروط باشد، مثلا حج که مشروط به استطاعته، مکلف را دعوت به تحصیل شرط میکند یا نمیکند؟ نمیکند.
وجوب حج به تو نمیگه برو استطاعت تحصیل کن، چون شرط وجوب تازه اونه.
اگر فعل فعل صلات مشروط به ترک ازاله باشد، ببخشید فعل صلات وجوب صلات،
اگر وجوب صلات مشروط به ترک ازاله باشد،
هیچگاه مکلف را دعوت به ترک ازاله نمی کند. پس در مقام عمل تضادی نیست. بله، اگر مکلف تصمیم به عصیان ازاله داشت، وجوب صلات فعلی می شود و عجزی هم لازم نمیاره.
وجوب صلات نمیگه ازاله نکن،
نه،
گوشه میشینه نگاه میکنه، دید اگه مکلف تنبلی کرد دیگه نمیخواد ازاله کنه، میگه اگر میخوای ازاله نکنی من هستم. پس اینطور نیست که مکلف بگه ای وای من موندم کنم که شما دوتا رو انجام بدم. این خلاصه جواب آقای صدره و دلیل آقای صدره که هیچ وجوبی نمیگه برو شرط منو تحصیل کن. پس مکلف بله اتفاقی از تصمیم به ترک ازاله کرد، عصیان ازاله کرد، وجوب صلات فعلی میشه و عجزی هم دیگه لازم نمیاد. آقای آخون اون محالی که گفتی لازم نیومد. این خلاصه دلیل آقای صدره اگر شما خواستن. مثال بعدی اینه، اگر دو واجب یکی مشروط به قدرت شرعی باشه، مثل چی؟ حج، اداء دین، ببخشید اداء نذر، مثال خود کتاب بزنید، حج، اداء نذر، کدومش مشروط به قدرت شرعیه؟
ها تو کتاب کدومش مثال زده؟ ادای نظر مثال زده دیگه.
خب این جناب نظر مشروطه، مشروطه به چیه؟
شرط الله قبل شرطکم،
شرط الله قبل شرطکم. خب آقا چه نظری مگر دارد؟
هر سال عرفه کربلا،
هر سال عرفه کربلا، حالا انسان مستطیع شد حج بره یا عرفه بره؟ ها؟
حج مقدم می شود و در فرض ترک حج نذر فعلی می شود یا نمی شود؟ نمی شود،
چون شرط جناب نظر اینه که واجب فعلی بر تو نباشد. الان حج به گردن من هست، این واجب شرعه جناب حج شرط نداره، این مشروطه. خب معلومه وقتی یک واجب مشروطی که واجب مطلق باشه، خب مطلق میاد این نوبت به مشروط نمیرسد. این هم یک بحث، اداء نظر نمیرسه. یه بحثی هم در آخر آیه مطرح میکنن، شاید از قبل از اون من که آبجه دارم میگم، و اون بحث اینه که
نماز اول وقت با ازاله تزاحم میکنه یا نه؟
اینجا راحت نباید بگیم آره یا نه، میگه بستگی داره مبناتون چی باشه.
جامعه بین مقدور و غیر مقدور را ممکن میدانید یا نه؟
اگر تو این بحثی که الان اشاره کردید جامعه بین مقدور و غیر مقدور را ممکن دانستیم، الان نماز میشه چی؟ جامعه. فرد غیر مقدورش
اول وقت چرا غیر مقدوره؟ ازاله هست، این فرد غیر مقدورشه. فرد مقدورش نماز ساعت دوم، چون اونجا دیگه ازاله نیست، همون ازاله ساعت اول انجام میشه، تمام میشه. خب آیا طبق این مبنا اگر مکلف ازاله را رها کند و نماز بخواند درست یا درست نیست نمازش؟ احسن، چون یکی از مصادیق جامعه را انجام داده و فرض اینه که جامعه متعلق حکم تقیید نمیخوره. آقای نهانی نیستیم که بگیم تقیید خود به افراد مقدور، نه، مطلق باقی مون. پس چون جامعه تقیید نخورده، پس این صلات اول وقتی تو هم مصداق واجب بوده، کافیه. حتی اگر مثل آخوند قائل به ترتب نباشیم، حتی اگر تفسیر آقای آخوند قائل باشیم که یکی فعلی باشه اون یکی نمیاد، اینجا اصلا نیازی به ترتب نداریم، صلات اول وقتی تا مطلق تکلیفه. اما اگر جامع بین مقدور غیر مقدور و غیر مقدور بدانیم، اینجا اگر جامع بین جامع بین مقدور و غیر مقدور رو بگیم غیر مقدوره و تقیید میخوره، تقیید به افراد مقدور میخورد، مقید میشه، میگه فقط افراد مقدور متعلق به حکم هستن، فقط افراد مقدور متعلق به حکم هستن. خب در اینجا طبق نظر آخوند در شرط قدرت اعم نماز اول وقت باطل اگر ازاله را ترک کند، ازاله را ترک کنه بیاد نماز بخونه، این نماز چیه؟ باطل امر نداره، چون غیر مقدوره. ولی طبق نظر ترتو با ترک ازاله صلات اول وقتی چی میشه؟ مقدور میشود، صلات اول وقتی مقدور میشه، پس نماز درست میشه. پس طبق دو مبنا نماز اول وقتی درست شد، طبق یک مبنا نماز باطل شد. مطلب دیگه در باب تزاهم، چرا مکلف اگر هر دو را ترک کنه دو عقاب می شود؟ هم نماز و هم ازاله را ترک کنه، چرا دو عقاب می شود؟ به شرط هر دو فعلی میشه، ازاله عقاب میشه چون شرطش فعلی بوده، نماز هم فعلی میشه. چرا؟ چون ترک کرده بودی ازاله را، چون ترک کرده بودی ازاله را، یعنی چون شرط هر دو فراهم بوده، ازاله که اصلا مشروط نبوده چون اهم بوده، صلات هم فعلی شده چون شرطش محقق شده. شرط چی بوده؟ ترک ازاله. انشالله که کافی بوده باشد. ها